امروز جلسه 32 هست. یه مروری بر جلسه 31 داشته باشیم. حضرت امیر علیه السلام در جلسه قبل فرمودن که اکثر مدارسات علما و دانشمندان زیاد گفتگو کن و مناقشت الحکما، بحث کن با حکیمان فی تثبیت ما صلح امر بلادک، برای آنچه که باعث اصلاح و آبادانی بلاد و شهرهای توست، و اقامت مستقام به الناس قبلک، برقراری نظم و قانونی که در گذشته قبل از تو وجود داشته. نکاتی رو که از بزرگان عرض کردیم محضرتون، یکیش این بود که آیت الله مطهرم یادتون هست چی فرمودن ذیل این فقره؟ فرمودن که دستور میده مولا به حضرت جناب مالک اشتر استاندارشون که شما باید حالا که استاندار شدی، والی شدی، باید سطح آموزش خودت رو پیوسته بالا بره، هم در موضوعات و هم در احکام هر دو. مطلب دیگر این بود که آقای مغنیه فرمودن علم و حکمت حقیقی وجود نداره مگر ما یستهدف و خیر البشریه، مگر این که هدفش چی باشه؟ خیر رساندن به بشر. آقای ابن میثم گفتن که علمایی که حضرت امیر علیه السلام اینجا فرموده اکثر مدارست العلماء، یعنی اونایی که به قوانین شرع و قوانین دین آگاه باشه. حکما فرمودن یعنی اون کسانی که کشورداری رو بلدن، اداره شهر، استان، کشور، بلکه بین الملل. مطلبی رو از فلسفه براتون جلسه قبل عرض کردم. و آخرین نکته هفته قبل حدیثی بود که در مواعظ الادبیه آمده بود که پیامبر عظیم الشان و حضرت امیر علیه السلام فرمودن علی جان، جبرائیل تمنا کرد که انسان باشد به سبع خصال، به خاطر هفت خصلت. یکی از خصلتاشو بفرمایید. نماز جماعت، الصلاة فی الجماعة. دو، مجالسة العلماء، احسن، هم نشینی با علماء. سه، الصلح بین الاثنین، صلح بین دو نفری که قهرن. چهارم، اکرام الیتیم. پنجم، عیادت المریض، عیادت کردن از بیمار. ششم، تشییع الجنازه. و هفتم، سقی الماء فی الحج، آب دادن به ضیوف الرحمن. بعد حضرت فرمود فخرس علا دالک، علی جان حریص باش که این هفت کار رو شما انجام بدهید. خب امروز محضر مولا هستیم. حضرت طبقات یک جامعه رو برمی‌شوند، می‌فرمایند که از جلسه 32 هستیم، نامه 53. بسم الله الرحمن الرحیم. من تقدیر میکنم از حضور فرفرد شما خواهران برادران، اساتیدمون و ریاست محترم دانشگاه و حجای محمدی و تک تک شما. میفرمایم که در جلسه 33 هستیم، 32 هستیم، و 14/12/1403 حضرت فرمایند که وعلم ان الرعیه طبقات هم، بدان وعلم ان الرعیه طبقات هم، یک جامعه چند دسته هستند. لا یسلخ بعضها الا ببعض، لا یسلخ بعضها الا ببعض. اگر بعضی باشن بعضی نباشن، این جامعه نمیتونه پیش بره. باید همشون باشن، همه مشغول کار باشن تا این جامعه پیش بره. ولا غنا به بعضها ان بعضن، آدم نمیتونه بی‌نیاز باشه. ولا غنا به بعضها ان بعضن. خب من قبل از این که اون دستبندی حضرت امیر علیه السلام رو عرض بکنم، همینجا یه نکته عرض بکنم. نکته اول شرح این عبارت، نکته اول، نکته یک، برادران و خواهران گرانقدر من، قرآن کریم یه آیه شریفه داریم میفرماید که ما همه چیز رو که در زمین هست مسخر شما قرار داریم. این آیه 65 حج، 65 حج. خدای متعال میفرماید تمام آنچه در زمین هست مسخر انسان است. خدا او را برای انسان خلق کرده است. عبارت آیه اینه: الم تر آیا ندیدی ان الله همانا خداوند متعال سخر لکم ما فی الارض. این موجودات دیگه، پس همه موجودات در تسخیر انسان هستند در زمین. از این آیه عجیب تر آیه سوره مبارکه زخرف هست، 32 زخرف. 32 زخرف می فهمد نه فقط موجودات دیگه در تسخیر انسان هستند، نسبت به انسانهای دیگه انسان یک تسخیر متقابل داره. این آیه رو ببینید، 32 زخرف. اهم آیا آنها یقسمون، تقسیم میکنن رحمت ربک، آیا اونا تقسیم میکنن رحمت خدا را؟ نحنو ما قسمنا بینها، ما تقسیم کردیم بین آنها چه چیزی را؟ معیشتهم، معیشت آنها را، فل حیات دنیا، ما تقسیم کردیم بر اساس عدالت. و رفعنا، ترفیع دادیم چه کسی را؟ بعضهم فوق بعضن، فوق بعضن درجات. الان شما نگاه بکنید طبقات اجتماعی به هر حال طبقات مختلف، خدای متعال می فهمد اینا بخشی از تدبیر الهی من بوده برای اینکه جامعه پیش بره. خب عبارتی که من مد نظرم اینه، لیتخذ تا بگیرد بعضهم، بعضی از شما، چه کسی را؟ بعضن، بعض دیگر را، سخریان، مسخر یک دیگر. اینجا آیت الله جوادی در تسنیم که این سوره الان در افشارت که تسنیم در جلد 45 آمده، ما خوشبختانه 80 جلد تسنیم تمام شده و توفیق ختم کل قرآن و تفسیر نصیب آیت الله جوادی شد، در صفحه 514 تسنیم می‌فرماید که این عبارت، خدای متعال می‌فرماید که گونه گونه بودن مردم به لحاظ استعدادشون، مردم استعدادشون، تواناییشون، هر شبت تخصصشون، داراییشون، استعداد، توانایی، دارایی، اینا گونگون هست، یکسان نیست. این گونگون بودن اینها به مصلحت نظام اجتماع هست. خدای متعالی که جامعه پیش میره این رو خلق کرده به این صورت. یه بار شاید گفته باشم محضرتون که در اون روز اولی که خدای متعال گل آدم رو از زمین میگره، حضرت امیر علیه السلام در روایت فرمود این گل از جاهای مختلف زمین برداشته شد، از کوه، از دشت، از زمین شورزار، از زمین حاصلخیز و امثال زاره. اونم حکمتش همین بود که استعدادها و توانایی مختلف بشه برای اینکه اجتماع پیش بره. این برای مصلحت اجتماع بود و منشأ خیر و برکت. بعد تعبیری که آیت الله جوادی دارن میفهمد این یه نوع تسخیر متقابل هست، تسخیر متقابل هست. یکی میشه طبیب، یکی میشه مهندس، یکی میشه کارگر، یکی میشه نانوا، یکی میشه مشاغل دیگه، استاد و امثال زاره. ببینید هر کدام، یکی میشه صنعتکار، هر شبت که به دیگری نیاز دارد، طبیب به کارگر نیاز داره، کارگر به طبیب، به مهندس و امثال. این میگن تسخیر متقابل، این کار خدای متعال است. این رو حضرت امیر علیه السلام طبقات جامعه هم می فرماید یه نوع همین تقسیم بندی است که خدای متعال انجام داده. خب الان میخوام وارد نوع تقسیم بندی بشم، ولی باز قبل از این که تقسیم مولا رو من بگم، اهمیت اون رو در علم جامعه شناسی محضرتون بگم. آقای مغنیه نکته دوم شرح جناب مغنیه که آشنا هستید با فیزلال نهج البلاغه است، جلد چهارم. مرحوم مغنیه در جلد 4 صفحه 63 میگه این عبارت حضرت امیر علیه السلام، این در واقع وظایف علم الاجتماع هست، این وظایف علم الاجتماع هست، که علم الاجتماع همون بحث جامعه شناسی خود ما هست. حضرت امیر علیه السلام این بحثشون یکی از مباحث مهم جامعه شناسی رو دارن بیان میکنن. خب معروف ایشون میگه اگه شما الان به یه جامعه شناس بگی اولین نفری که این طبقه بندی رو بیان کرده میگن کیه؟ میگن ابن خلدونه. معروف آن است که اولین تقسیم بندی از ابن خلدون است. خب آقای مغنیه میگه معروف اینه که ابن خلدون اینو گفته. ببینید، و المعروف عند جماعت من الباحثین ان ابن خلدون اول من تفتن لهذا العلم و تکلم عنه. خب حالا آقای مغنی میخواد داوری بکنه، میگه این معروف است که ابن خلدون اولین نفر هست، اما قبل از ابن خلدون یه عده ای از حکمای اسلامی که اسمشون هست اخوان الصفا، اینا قبل از ابن خلدون اینو بیان کردن. میفهمد ولکن اخوان الصفا تحدثوا عن المجتمع الطبقی والوظائف الاجتماعی فی رسائلهم قبل ابن خلدون. چقدر قبل؟ به 4 قرون، 4 قرن پیش از ابن خلدون. پس ببینید الان یک نکته مهمی معلوم شد که آقای ابن خلدون سر سفره حکمای اسلامی نشسته، 400 سال قبل اخوان الصفا اینا رو بیان کرده. منتها به اینم باید اکتفا نمی کنن. آقای مغنیه میگه خود فاصله اخوان الصفا با فرمایش حضرت امیر علیه السلام چند ساله؟ میفهمد و اشار الامام علیه السلام فی عهد الاشتر قبل اخوان الصفا به حول 4 قرون. نامه 53 حدود 4 قرن قبل از رسائل اخوان الصفا هست. افتخار کنید به نامه 53 مولانه. 800 سال بعد آقای ابن خلدون آورده، ولی تو دنیا معروف شده به عنوان ابن خلدون. خب بعد میگه که بعدها بعد از ابن خلدون تزید اضافه شد حتی جا الفیلسوف الفرنسی به نام اوجیس کون که همون آگوست کونت معروف هست، فاحیاه من جدید. میگه بعدا بعد از ابن خلدون آقای آگوست کونت این مطالب رو در جامعه شناسی آورده. خب این جای واقعا مباهات و افتخار داره. نکته بعدی عرض شود که آقای ابن عبدالحدید هم اینجا یه بحثی دارن. ابن عبدالحدید معتزلی میگه حضرت امیر علیه السلام اینجا دارن اشاره میکنن، ابن عبدالحدید معتزلی در شرح خودشون در جلد 17 صفحه 49 چی میگه آقای ابن عبدالحدید؟ ایشون میگه که قالت الحکما ان الانسان مدنیون بت، انسان باید اجتماعی زندگی بکنه، و معناه انه خلق خلقتن که لابد معها من ان یکون منزمن الى اشخاص من بنی جنسه. انسان نمیتونه منفرد زندگی کنن، مدنی به طبع است، ذاتن عرشبت که اجتماعی آفریده شده، باید دست دست هم بدن اجتماع تا کار پیش بره. لأن الانسان مضطر رون، یه فرد اضطرار دارد، الا ما یأکلو به خوراکی و یشربو آشامیدنی، لیقیم صورته و مضطر رون الا ما یلبسو، نیاز داره به لباس تا اون رو از حرارت و برودت و امثال ذلک حفظ بکنه، و الا مسکن و همینطور بقیه چیزها. ببینید پس تمام احتیاجات خودش رو فرد نمیتونه و الا از بقیه کاراش باز میمونه. این مسئله کاملا ارشبت که علمی هست. حالا با توجه به این سه تا مطلب بریم سراغ تقسیم بندی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حضرت میفرماید که طبقات اجتماع رو میفرماید هفت قسمن، هفت قسم طبقات یک اجتماع. حالا ببینید الان ممکنه خیلی ما تقسیم پیشرفته تری داشته باشیم، اون تو اون روز رو در نظر بگیر. حضرت پایه تقسیم جامعه شناسی رو فرمودن هفت قسم است. قسم اول میفهمد جنود الله. جنود الله که اگر جنود الله رو بخوام امروز بگیم در کشور ما میشه چی؟ ارتش با نیروهای هوایی، دریایی و زمینی، ولی سپاهمون، سپاه با اکثر نیروهای پنجگانش، پنجگانه که هم ستای قبلی هست به اضافه بسیج و نیروی قدر. جنود الله فمنها جنود الله. دوم اشارت که تقسیم دوم مولا میفرماید کتاب العامه و الخاصه. کتاب العامه و الخاصه این رو مثلا آیت الله مکارم یکی از احتمالاتی رو که میدن میفرماید همین بحث وزارت، یکی آموزش و پرورش، یکی هم وزارت علوم. بلکه شما اینجا علوم رو میتونید و به اصطلاح بهداشت رو بیارید اینجا که اون جزء خاصه میشود. عامه میشه آموزش پرورش و خاصه میشود وزارت علوم و وزارت بهداشت. سوم منها قضات العدل، قضات العدل که این میشه قوه قضاییه ما. چهارم میفرماید که عمال الانصاف و رفق. چهارم عمال الانصاف و رفق این رو تطبیق کردن به معنای کارگزاران عدل و نظم اجتماعی. کارگزاران عدل و نظم اجتماعی بر چی منطبق میشه امروز؟
بازرسی
میتونه، بازرسی باشه، میتونه نیروی انتظامی ما باشه. پنجم میفرماید، پنجم منها اهل الجزیت و الخراج. ببینید یکی میفهمند اهل الجزیت، بعد میفهمند و الخراج، بلا فاصله بعدش داره که من اهل ذمه و مسلمت الناس. اهل ذمه براشون جزیه رو آوردن، برای خراج از چی آوردن؟ مسلمانان. این میشه مالیات، اونم میشه جزیه. این رو تطبیق میکنن بر کدام وزارتخانه ما؟ وزارت اقتصاد که بخشش میشه ارشد مالیات. ششم ارشد که منها التجار و صناعات که الان چند تا وزارتخانه ما شامل همین عبارت ازجد میشه. فرق کنید وزارتهای ما وزارت صنایع، معادن، عرشبت که بازرگانی، عرشبت که نفت و خیلی از چیزا زیر همین عنوان می گنجه. خب هفتمین و آخرین تقسیم مولا می فهمد منها الطبقت السفلا. الطبقت السفلا مردمی که اون شش قسم قبلی نیستن. ببینید اینجا تاجره، اینجا عرشبت که یک تخصص اقتصادی داره و ولی یه عده هستن هیچ کدام از این ششتا زیر مجموعه در اونها نمی گنجه. اینها رو حضرت میفهمند منزل الحاجت و المسکنه، طبقه پایین زبل حاجت و المسکنه، که این رو ما میتونیم عنوان عمومیش رو مثلا بگیم سازمان بهزیستی یا کمیته امداد و مشابهات اون که دارن طبقات پایین ما رو پیش میبرن. خب این یه تقسیم بندی که حضرت امیر علیه السلام برای ما بیان کردن. بعد در ادامه مولا تک تک اینا رو میاد وظایفش رو بیان میکنه. ولی یه نکته یه در تا ماه مبارک به سروران خودم یادآوری کنم، ماه مبارک رمضان. اینا اولا توصیه به خودم هست، شما بهترش رو دارید انجام. یک، تلاوت قرآن. ببینید شما فرض کنید در غیر ماه رمضان 5 صفحه میخوانید، اکتفا نکنید به 5 صفحه غیر ماه قبلا میتونید، اگر 5 صفحه میخوانید الان 1 جزء رو حداقل بخوانید، اگر سابقا شما 1 جزء میخوانید الان اگه تونستیم 2 جزء بخوانید. خدا رحمت کنه آقای مطهری را، شهید مطهری میگفت که من پدرم یه قرآنی داشت که ما هر موقع نمیدونستیم امروز چه روزی از ماه قمری هست، نمیدونستیم، میرفتیم سراغ قرآن پدر میدیدیم که علامت بابا کجاست، میفهمیدیم که امروز چندم ماست. یعنی چی؟ یعنی در طول سال پدر آقای مطهری مداومت داشت که هر روز یه جزء بخونه. اگر امروز سوم ماه رمضان است، حالا ایشون ماه رمضان ممکن بیشتر هم میکنه، ولی در غیر ماه رمضان قطعا یه جزءشو میخونه. ولی من میخوام بگم افرادی هستن همین الان، خواهر و برادرها، مثلا اینو من جای دیگر نقل کردم، آقای شهید سردار زاهدی، شهید عزیزی که در کنسولی سوریه شهید شد، پسرش رو وقتی ما برشون جلسه گرفتیم در کاشان بر من نقل کرد، گفت پدرم در غیر ماه رمضان روزی سه جز قرآن میخون، در ماه رمضان روزی 10 جز میخون. کی؟ سردار زاهدی که مسئول سپاه قدس ما در 2 تا کشور هر شود سوریه و لبنان. قبل از آقای زاهدی سرداری بود اونجا که من خودم ایشون زیارت کرده بودم، خودش برای من نقل کرد، گفت که من یه روز بارانی عشبت که داشتم میرفتم، ماشین ایشون هم یه رنگ آبی داشت، متاسفانه همه میشناختن که این ماشین ری فرمانده ایرانه. بعد گفت بغل جاده داشتم رد میشدم، دیدم یه آقای کوچلواری شیکی زیر باران ایستاده، به راننده گفتم نگه دار ایشون سوار کنه زیر باران. تا آمد، تا نشست تو ماشین به من گفت که شما فرمانده سپاه ایرانی؟ گفتم چطور؟ گفت آقای شنیدم که فرمانده سپاه ایران هر موقع بیکار میشه قرآنش جلوش باز، و من دیدم شما قرآن رو پاد داری قرآن، و درست هم بود. اینو میخواست برای این عرض کردن که خواهر ما خیلی وقت داریم، اما از وقتامون استفاده نمیکنیم. همین 5 دقیقه ها، همین 6 دقیقه ها خیلی آدم پیش میره. ما تا یه قرآن داشته باشیم، علامت تا اینجا که اومد یه کاغذی تو بنش بذاریم، بعد ادامه بدیم، دنبال وقت معظم نیم ساعتی نباش. این یک. دوم، این سوره قدر رو عرشبت که هم موقع وضو بخوانیم، روایت داریم موقع وضو بخوانیم، جزو مستحبات انگام وضو، هم موقع افطار بخوانیم، هم موقع سحر بخوانیم. این موقع افطار و سحر روایت داریم که ثواب شهید رو به شما میدن، یعنی یاد امام عصر علیه السلام این ثواب رو برای شما دارد. عرض شد که این دعای سحر رو هم بگنجانید جزء کاراتون، ولو این که شما دارید سحری میخورید تلویزیون روشن باشه به گوشتون بخوره. خیلی دعای مهم این اسماء الله، دیگه به تعبیر بعضی از اساتید ما کل اسماء الله رو داریم از خدای متعال برای خودمون میخواییم. اینا رزقیه که خدای متعال قرار داده انشالله استفاده کنیم بیشتر. یکی هم خواهران بزرگوار و آقایون اجازه بدید به همسرتون که موقعی که افطار فرض کنید شما یه شعله زردی درست کردید، یه شیر برنجی درست کردید، یه کاسه کوچیک این رو به همسایه بدید. این هر شبت که اطعام ولو با یه خورما، هر شبت که ولو با یه کاسه کوچیک خودمون رو سهیم کنیم در هر شبت که افطاری دیگران. نماز شبم که دیگه خودتون اهلش هستید انشالله که از دعاتونم بهرمند باشیم. صلوات اهدا و فرمایید اللهم صل و آمین. یه مسئله شرعی میگم دیگه اینو ضبط نمی کنم. یه مسئله شرعی میگم که ربطی به ماه رمضان در استفتاءات رهبر معظم آمده. یه آقای استفتاء کرد از رهبر معظم، گفت آقا من خواهرم در ماه رمضان منزلشون آتش بود. دو استفتاء از امام هست. بعد به من زنگ زدن گفتن فلانی منزل همشیرت آتش گرفته. من اون لحظه نرفتم. چرا نرفتم؟ جنوب بودم، نیاز به غسل جنابت داشتم، غسل جنابت رو انجام دادم، بعد رفتم. متاسفانه آتش شعله ور و خواهر من در اون آتش سوزی سوخت و از بین رفت. حالا از حضرت امام داره سوال میکنه تکلیف شرعی من اونجا چی بود؟ از طرفی غسل جنابته، یعنی ما در اذان صبح ملاک دیگه، اذان صبح ملاک، تا اذان صبح خدای متعال وقتی قرار داده از اذان مغرب، از اذان مغرب تا اذان صبح این فرصت هست برای مسائل زناشویی و امثال ذلک. خب ایشون میگه من چون غسل جنابت گردنم بود به من زنگ زدم، من نرفتم، واجب من این بود، اما یه واجب دیگه هم این بود. امام جوابشون چی بود؟ حضرت امام فرمود وظیفه شما تیمم بود. ببینید اونی که ما در رساله داریم اینه که شخص باید وارد اذان صبح با طهارت بشود. این طهارت میتونه طهارت آبی باشد با آب یا طهارت با خاک باشد. منتها طهارت با خاک کی وقتشه؟ زمانی که مثلا 3-4 دقیقه مونده به اذان که دیگه فرصت برای غسل وجود نداره. این برای بچه‌هاتون هم خوبه. بعضی وقتا مثلا بچه شما خجالت میکشه که بره غسلش رو انجام بده. این یه راهی که اندل اضطرار وظیفه غسل تبدیل میشه به وظیفه تیمم. بعد فرصت داره دیگه، بعد از اذان یک ساعت و نیم فرصت داره، تو اون فرصتی که نماز ادا هست غسلش رو انجام بده و نماز صبحش هم ادا بخونه. انشالله موفق بشه.